متوجه شدم اینه که به قدری که نیاز کشور باشه و امکان استفاده از اون فناوری های نوظهور و جدید در سطح کشور وجود داشته باشه، ایدش باشه، یعنی هم بستر اجرایش باشه، هم یه ایده مناسبی برای بکارگیری اون فناوری ها باشه، دستیابی بهش کار دشواری نیست. نمیگم حالا با سختی همراه نیست، با سختی همراه هست، ولی نشدنی نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم تحریم ها الان مانع از این شده که ما به هر فناوری که بخواد مثلا یک مشکلی از کشور رفع کنه دسترسی پیدا کنیم. نه، بعید میدونم کار رو نشدنی کرده باشه. شاید یک مقدار هزینه رو زیاد کرده باشه، یک مقدارم نیاز به صرف وقت و زمان و نیرو انسانی بیشتری باشه برای این کار. برای این حال فکر میکنم در مقوله دانش‌بنیان ما باید نگاهمون رو فراتر از مثلا فناوری های نوظهور عرصه های مختلف ببریم، چه حالا فینتک ها که فرمودی، چه بقیه حوزه ها. اقتصاد دانش‌بنیان حتما باید اون مؤلفه ای که ما روش تاکید بکنیم بحث افزایش بهره‌وری در اقتصاد باشه. الان تو کشور ما سطحی از پیشرفت حاکمه که ما به این مؤلفه از دانش‌بنیان بودن اقتصاد نیاز داریم، نه اینکه مثلا فناوری های نوظهور رو بخوایم به طور جدی در کشورمون استفاده کنیم و پیاده بکنیم. ببین ما الان تو کشورمون مثلا تو سطح حداقلی از دولت الکترونیک هستیم. اینکه بخوایم این سطح حداقلی رو ارتقا بدیم، بوروکراسی رو یه مقداری هزینه ها و وقتش رو کم بکنیم که تحمیل میکنه به کسب و کارها و مردم، این نیاز به فناوری و دانش‌بنیانی و مثلا چیز خیلی خاص و لبه علمی نداره. خیلی ساده اگر عزمی باشه با سطح فناوری کمی هم میشه با میدون دادن به برخی شرکت های داخلی که این رو به عهده بگیرن و دولت الکترونیک رو پیاده بکنن، میشه پیشرفت‌های چشمگیری توش حاصل کرد. حالا تو بقیه حوزه ها هم به مانند همین بحث دولت الکترونیک به کارگیری این فناوری های مختلفی که وقت و هزینه مردم رو کاهش بده، من احساس میکنم بیشتر به عزم و داشتن برنامه از طرف مسئولین نیاز داره. بله، در برخی حوزه های علمی خاص مثلا مهندسی برق، مهندسی مکانیک و جزئی بخواد بپردازیم، رشته های خاص، اینا به شاید به فناوری های نیاز داشته باشه که الان در حال حاضر در کشور نیست. اون افرادی که دارن روش کار میکنن نیاز باشه به سختی بیفتن، هزینه بدن، تلاش کنن تا بتونن یه ارتباطی بگیرن و ببینن اون فناوری های نوظهور داره چگونه عمل میکنه. اما من احساس میکنم در حال حاضر مشکلات اساسی کشور معطل اون فناوری های جدید نیست و ما به بخش های دیگه ای از دانش بنیان بودن اقتصاد، خصوصا در بحث افزایش بهره وری در همین صنعت خودرویی که داریم، در همین صنایع کشتی سازی که داریم، صنایع فولادی که داریم، صنایع زیربنایی و صنایع پایین دستی که داریم، ما به این بحث افزایش بهره وری و بهبود سوداوری صنایع نیاز داریم که خیلی به فناوری که بخوایم بگیم لبه تکنولوژی و همین الان فقط چند تا دو سه تا کشور دنیا دارن خیلی معطل اونا نیست.
آقای رنگوزی، چه عواملی باعث شده که این بهره وری که از اتالی روش تاکید دارید به صورت کامل و 100% در واقع محقق نشه؟
خب خیلی مؤلفه های زیادی رو میشه در موردش نام برد و قطعا من نمیتونم ادعا کنم همه اونها رو الان تو ذهنم دارم و میتونم اینجا برای شما بگم.
مهمترینش رو اگر مقدوره برای
من به نظرم میاد یکی از مواردی که این بهره‌وری رو کاهش داده در برخی موارد بحث نبود رقابت پذیری جدیه و نبود انگیزه در مدیران برای بهبود بهره‌وریه.
این رقابت پذیری بین شرکت‌های دانش‌بنیان؟
نه، ببینید داریم راجع به صنایع الان صحبت می‌کنیم. شرکت‌های دانش‌بنیان میتونن به کمک صنایع بیان. مثلا اگر ما راجع به صنعت خودرو می‌خوایم صحبت بکنیم، شرکت‌های اصلی که در این حوزه فعالن ایران خودرو و سایپا هست. شرکت ایران خودرو و سایپا رو نه به اون معنا میتونیم بگیم شرکت دانش‌بنیان، نمیتونیم بگیم دانش کاری ندارن. اما خودشون به اون معنا باید از شرکت‌های کوچکتر و زیرمجموعه‌ای استفاده بکنن در تولید قطعه، در طراحی، در فروش، در بازاریابی، در تمام کارهایی که می‌کنن. اینا میتونه شرکت‌های کوچکتری که اونها به اصطلاح شاید توی مفهومی که تو ذهن ما هست به دانش‌بنیان نزدیک‌تر باشن، بیان و کمک بکنن به اون صنعت و بهرهوری رو افزایش بدن، سوداوری رو بهبود بدن. این ایران خود رو وسایل که الان این احساس نیاز رو در رقابت پذیری و آنچنانی که باید ندارن، مدیرانشون انگیزه ندارن، اهدافی که تعیین شده براشون اهدافی نیست که بخواد براشون مثلا الزام بکنه که به سمت کاهش هزینه، به سمت افزایش سوداوری، به سمت افزایش بهرهوری برن. بله، مشکلات اقتصاد کلان هم به این شرکت ها تحمیل شده، اونو نمیخوایم منکر بشیم، مشکلات تحریمی هم حتما دارن، اما خب این بحث ساختار داخلیشون و نبود رقابت پذیری و نبود انگیزه برای بهبود بهرهوری حتما یکی از دلایلی که مشکل ایجاد کرده. حالا تو بقیه صنایع هم کم و بیش میشه به همین رویه رسید.
خب عامل دیگه یه موثره، شما حالا بحث نبود رقابت رو بهش اشاره کردی.
ببینید اساس بحث انگیزه است. حالا انگیزه مدیرانی که در اون صنایع تصمیم نهایی رو میگیرن، این از مؤلفه های مختلفی متأثره. یکیش نبود رقابته، یعنی وقتی رقابت پذیری در صنعتی نباشه، این انگیزه نمیده به اون مدیر که شرایط رو بهتر کنه، قیمت رو کاهش بده، هزینه ها رو کاهش بده، سوداوری رو بهتر کنه و برنامه بلند مدت برای صنعت خودش داشته باشه. یکیش بحث اونه. یکیش بحث کلیت ساختار اداره شرکت ها و صنایع ماست که حالا حتی اگر هم شاید رقابت پذیری باشه، اونطوری که باید انگیزه ای ندارن مدیران که بخوان کار رو توسعه بدن، پیشرفت بدن و فضا رو بر افزایش بهره وری فراهم بکنن.
آیه رهکوشی، الان اشاره کردید به قسمتی از بحثتون، در واقع گفتگوتون، اشاره کردید به بحث دولت الکترونیک. ما سالهاست داریم در مورد دولت الکترونیک حرف میزنیم، اما به صورت کامل نتونستیم تو این قضیه موفق بشیم. چقدر استفاده از توان در واقع بخش خصوصی، حالا بگیم بخش دانشگاهی، بخش خصوصی، یا در واقع ظرفیت هایی که پژوهشکده و اندیشکده های ما داره، میتونه این دولت الکترونیک رو به صورت کامل پیش ببره؟ آیا اصلا از این توان استفاده شده؟
من احساس میکنم در این بخش به طور خاص به هیچ عنوان معطل هیچ فناوری خاصی نیستیم. معطل این که بخواد شرکتی وجود داشته باشه و بیاد برخی کارهای اپراتوری و زیرساختی رو بر ما انجام بده نیستیم. مشکل اصلی تر اون عزم و اون مثلا چطور بگم، اون مؤلفه هایی که احساس میکنن اینا حتما لازمه. میخوام مثال برای شما بزنم. مثلا الان کسی میخواد خود رو معامله کنه، خب این فرد الان اگه بخواد برای محضر مراجعه کنه، خود رو به نام یکی دیگه بزنه، ازش 8 مورد 9 مورد مدرکی که میخوان که میگن همه رو باید پرینت کنی و مثلا آماده شده بیاین تحویل ما بدین. خب همه اینا باید تو سیستم وجود داشته باشه. چرا وقتی یه نفری میتونه خودش اثبات کنه که فلان هویت رو داره و این هویت در سیستم ثبت شده که صاحب فلان خودرو یا فلان ملک یا هر اموال غیر منقول دیگه‌ایه، وقتی میتونه اینو اثبات کنه، چرا باید بقیه، من حتی فتوکپی شناسنامه و کارت ملیش هم باید بیاره، مثلا برگ کمپانی خودرو هم باید بیاره، سند سبز هم، همه اینا باید تو سیستم باشه. اینکه ما احساس کنیم اگر این برگه ها مثلا از اصالت بیفته اتفاق خاصی قرار بیفته، نه اینطور نیست. اصلا این برگه ها هیچ جای دنیا اصالت نداره. الان ما یه برگه مثلا همین مواردی که عرض کردم اگر گم بشه، اون صاحب خودرو یا صاحب ملک با مشکلات جدی مواجه میشه. 1 ماه شاید 2 ماه باید دوندگی کنه تا بتونه یه المثنایی بر خودش بگیره و بتونه از صاحب اون کالایی که صاحبش رو مثلا به نام کسی دیگه بزنه. اینها به نظرم میاد برخی گره های ذهنی هست که ما رو برامون مشکل ایجاد کرده، نه نبود شرکت ها. اینکه یه زیرساختی فراهم شد، تمام این مدارک با امنیت بالا، این حال امنیت بالا با امکان دسترسی از حالا نهادهایی که لازمه بهش دسترسی داشته باشن، مثل دفتر اسناد رسمی و مثل جاهایی که بخوان استعلام بکنن مدارک رو، با این امکانات و با این امنیت وجود داشته باشه، کار دشواری نیست و حتما شرکت هایی در ایران در بخش های مختلف هستن که میتونن این زیرساخت رو ارائه بدن. حالا ممکنه یه چند ماهی زمان ببره فراهم کردنش، ولی مشکل ما در زیرساخت نیست. به نظر میاد گره های ذهنی ما جاهای دیگه است که به این سمت حرکت نمی کنیم که این بوروکراسی رو در بخش های مختلف، از حالا نظام قضایی بگیرید تا نظام همین عرض کردم اسناد رسمی بگیرید تا بخش های مربوط به خدمات دولتی بگیرید و غیره، که مشکل آفرین شده، اینو به سادگی میشه با رفع اون گره های ذهنی برطرف کرد.
و به عنوان سوال آخر، آیا اون بحث محافظه کاری حالا مسئولان ما ضربه زده به این بخش؟
منظورتون ببخشید از محافظه کاری رو میشه یه مقداری بیشتر توضیح
ببینید، اون بحثی حالا از اتالی گفتید که ما فکر میکنیم اون کاغذ رو، اون سند رو، حالا کاغذی رو کنار بگذاریم و الکترونیکی بشه، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چون به هر حال بحث بعضی از مدیران شاید از کوتاه شدن روند بوروکراتیک نگران باشن، بگن شاید اگر روند بوروکراتیک کوتاه بشه بعضی از نیروی انسانی تعدیل بشه، یا مثلا شاید بعضی از مدیران ما از کار بیکار بشن. به خاطر همین خیلی تمایلی ندارم به اینکه بخوام به دولت الکترونیک پروبال بدن. آیا این رو میتونیم ما دلیلی
ببینید
بگیریم؟
اگه واقعا این دغدغه مدیران باشه، که من عذر میخوام، دغدغه واقعا سخیفیه که ما بگیم چون یه کار ساده ایه و مثلا نیرو انسانی من داره انجام میده، اگه این ساده کار ساده رو من ازش بگیرم این بیکار میشه، پس من مردم رو معطل کنم، پس من هزینه بروکراسی سنگین رو به بدنه مردم تحمیل بکنم. من احساس میکنم، من منظورم از گره ذهنی این بود که شاید فکر میکنم مثلا این کار خیلی مخاطرات جدیه دیگه ای داره، مثلا امنیتی داره یا هر چیز دیگه ای. اگه این دغدغه باشه که من نیروی کارم بیکار میشه بعد مجبورم مثلا براش کار دیگه پیدا کنم، بله خب هم خیلی از کشورهای دنیا این مسیر رو طی کردن، نیروی کار دولتی، نیروی کاری که برای حاکمیت میخواد به عنوان نیروی انسانی وقت بذاره، عمدتا به سمت طراحی برنامه ها، عمدتا به سمت مدیریت پروژه ها، به سمت رفع مثلا مشکلات زیر ساخت ها، به این سمت حرکت کرده و از انجام کارهای ساده ای که از یک کامپیوتر برمیاد که مثلا یه چیزی کپی بگیر بده یا مثلا یه دکمه رو بزن که یه وامی پرداخت بشه و اینها خارج شده، و این اصلا با کرامت هر انسانی هم سازگاره که به سمتی سوقش بدیم که کارهای سطح بالاتر رو انجام بده، کارهای طراحی رو انجام بده، کارهای مدیریتی رو انجام بده. ما باید تلاش کنیم اگر نیرو انسانی داریم که از اون سطح ساده‌ای هست نمیتونه سطح بالاتر بدیم، آموزش بدیم، کم کم بهش ماموریت‌های جدی‌تری بسپریم و تلاش کنیم که نیرو انسانیمون رو بهبود بدیم، نه اینکه چون نیرو انسانی ما در سطحی که فقط کار ساده رو میتونه انجام بده، این هزینه بوروکراسی رو بخوایم به مردم تحمیل بکنیم.